شنونده باشید و هم بیننده. عصر بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه ما در اینستاگرام و البته رادیو نمای خودتون ما رو همراهی میکنید. همینطور موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، اون چند تا پلتفرم اولیه که گفتم حضورتون، اونها به شکل تصویری برنامه رو تقدیم شما میکنند و امیدوارم که با ما همراه باشید. خدمت شما عرض بکنم اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی.
تیتر دو.
مهریه، سکه و بازار بی‌ثبات.
گرچه مهریه یکی از ارکان ازدواج در دین اسلام است و در ایران نیز قانون آن اجرا می شود، با افزایش قیمت سکه و نوسانات بازار طلا به یک ابزار قدرتمند برای سوء استفاده تبدیل شده است.
اداره پنجم اجرا اسناد رسمی است مربوط به مهریه. خانم هایی که درخواست مهریه دارن اینجا باید بخشی از اقدامات قضاییشون رو انجام بدن تا اگر همسرشون ملکی مالی چیزی داره توقیف کنن و اون بخش از مهریهشون رو که مطالبه دارند دریافت کنن. این چند روزی که ما پیگیر هستیم میبینیم که عده زیادی از خانم ها اینجا تو صف وایستادن در شرایط کرونا و درخواست رسیدن.
توافق طرفین بر میزان و شیوه مهریه متفاوت است. از چند کیلو بال مگس و چند آهو و سفر به دور دنیا و دست و پای داماد بگیرید تا یک شکلات.
اشکال نداره بعد یه ساعت که حرفامون تموم شد این شکلات رو به من بدین.
قیمت سعودی و سرسام‌آور سکه سخنگوی قوه قضاییه را به واکنش و توضیح بیرامون مهریه ها واداشت.
متاسفانه نوسانات قیمت سکه مرحله اول نیست در این کشور اتفاق میفته. ما در هر مرحله سعی کردیم که چه وظایف درون قوه خودمون رو و چه وظایف فراقوه خودمون رو انجام بدیم. در درون قوه در مقاطع قبلی که ما با افزایش قیمت سکه مواجه بودیم اعلام کردیم به همکارانمون که در تقسیط مهریه بانوان میزان تعداد سکه هایی که برای پیش پرداخت یا برای اسات ماهانه در نظر گرفتن با توجه به شرایط جدید و قیمت های جدید بازار سکه نیازمند تعدیل هست و در صورت درخواست زوج مبنی بر این که به لحاظ افزایش قیمت سکه توانایی پرداخت اقساط و تعدیل های انجام شده رو نداره حتما تعدیل مجدد انجام بشه و این ابلاغ شده به همکارانمون.
برنامه گفتگوی اجتماعی قصد دارد تا به این معضل اجتماعی بپردازد. لطفاً برنامه امروز گفتگوی اجتماعی را از دست ندهید.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای عبدالحمید پور جعفر، معاون محترم مدیر کل قضایی اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان ها، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم به تمام بینندگان و شنوندگان عرض سلام عرض ارادت عرض میکنم، در خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان هستم.
خیلی متشکرم. آقای سید جواد حسینی کیا، نماینده محترم مجلس و از امضا کنندگان طرح مهریه، به شما هم سلام میکنم، روز بخیر میگم، خوش آمدید آقای حسین کیا.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت حضرت و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای حسینی کیا، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. من خیلی گشتم که پیدا بکنم در واقع طرح پیشنهادی اصلاح قانون مهریه رو، ولی واقعیتش اینه که هرچی گشتم فقط به توضیح برخی از نمایندگان محترم مجلس و امضا کنندگان این طرح برخوردم. فقط بگم که ما از شنوندگانمون و از بینندگانمون خواهش کردیم که زیر پست آخر ما در اینستاگرام توی صفحه گفتگوهات اجتماعی کامنت های خودشون رو بنویسن، سوال ها رو مطرح بکنن که از جانب مردم هم پرسش ها مطرح بشه. این طرح دقیقاً چه میگوید آقای حسینی کیا و قراره که ما رو به کجا برسونه؟
از شخصی رو مبارک انسالی، این طرح با توجه به شرایط خاصی که در کشور به وجود آمده، نوسانات قیمت، و شما میبینید یه روزه مثلا یه شرایط کوتاهی سکه مثلا 1,000,000 تومانی تا مثلا 17,000,000 تومان هم میرود، از اون سمت دستمزدها به این میزان افزایش پیدا نمی کند. یه دفعه میبینی افرادی دچار چالش و مشکل میشن. اگر فرض کنید یک کارمندی مثلا 4-5 میلیون تومان هم در ماه بگیره و سکه در واقع 16-17 میلیون تومان، در سال دو تا سکه بیشتر نمیتواند پر مثلا یا 3 تا پرداخت بکنه. بعد آیا این زندگی نداره، نمیخواد دوباره زندگی جدیدی رو تشکیل بده؟ این شرایط در واقع برخی نمایندگان مجلس رو به این فکر واداشت که فکری بکنیم در خصوص مهریه، با توجه به تجمعی هم که تعدادی از این افراد در مقابل منشور اسلامی داشتن، طرحی در واقع ارائه شده که من جا داره همینجا از جناب آقای دکتر میر محمدی نماینده محترم یزد در واقع تشکر بکنم که یکی از سردمداران و در واقع پیشرانهای این قصه هستن، میزان مهریه رو به سمت دستمزد میبره، که یعنی بگیم به جایی که سکه باشه از این به بعد بشود قانون که دستمزد مبنا باشه و تا 5,000 روز حد اکثر اون باشه.
میزان یعنی چی؟ یه مقداری توضیح میدین یعنی چی؟ من نفهمیدم.
یعنی مهریه افراد از 1 روز میتواند شروع شود تا 5,000 روز دستمزد. میزان دستمزد
یعنی حد اقل حقوق وزارتکاری منظورتونه؟
بله بله.
یعنی مثلا 60,000 تومان؟ آره
دیگه، اونی که حتما الان 60,000 تومان در روز. بله در
واقع 60,000 تومان در روز.
بله 60,000. این رو در تا 5,000 روز در واقع مبنای مهریه قرار بگیره. این یک راهکاره. یه راهکار دیگری داریم طراحی میکنیم و روش داریم فعلا کار کارشناسی میکنیم که بیمه رو ببریم به سمتی که بیمه بکنیم. منتها
یعنی حد اکثر مثلا الان بخوایم با قیمت امروز حساب بکنیم میشه 350 میلیون تومان.
بله تقریبا.
خب
آره، این یک نکته دیگری هم داریم کار کارشناسی روش انجام میدیم، منتها اگه به نتیجه برسیم در قالب طرح ارائه خواهیم کرد، و او اینه که اساسش اینه که ما مهریه رو بیان بیمه بکنیم. بیمه مهریه شرط، دو تا شرط الزام دنبالش هستیم. یکی این که 5 سال، 3 تا 5 سال اینا حتما با هم زندگی کرده باشن. نکته دوم بین 3 تا 5 سال بعد از جدایی به اون حق بیمشون برسن، نه فوری بعد از جدایی. اولا یک بخشی دولت،
یعنی این 350 میلیون هم باید توی 5 سال طرف بگیره.
حالا دنبال اینیم دیگه، حالا هنوز این رو اضافه نشده به این قانون در طرح در واقع، ولی اونی که داریم طراحی، نکته دیگری داریم کار کارشناسی میکنیم، هنوز به نتیجه نرسیدیم، ولی میخوام بگیم انقدر مهمه برای در واقع مهریه.
بعد این مبنای فقهیش به مشکل برخورد نمیکنه آقای حسینی کیا؟
نه چرا،
من نمیدونم، من کارشناس نیستم، فقط دارم سوال میپرسم.
نه دیگه، چون ببینید شما بالاخره مصالح اجتماعی گاهی اوقات الان همه مراجع میگن کسانی که در واقع مشکل مهریه داره نباید زندان بکنید. در واقع شما قاضی هم اون سمت شما نشسته میداند که در واقع برای مهمن از این حد رو حرف بنده رو فرمایش از سلسله رئیسی است که
بعد عطف به ما سبق خواهد شد این قانون یا نه؟
خب قطعا قانون ها عطف به ما سبق نمی شود، منطقه برای این هم یک چاره اندیشی دیگری کرد که کسانی که الان دنبال این گرفتاری هستن ما باید در دو بخش را
البته تعداد محکومان به مهریه طبق آماری که من داشتم با آقای پور جعفر صحبت میکردم خیلی عدد بزرگی نیست آقای پور جعفر، درست میگم؟ ما تعداد کل زندانیامون حدود 210,000 نفر، درسته؟
تقریبا بله.
آمار دقیقش رو بهمون میگین؟
آمار کل زندانیان.
کل زندانیان.
آمار کلش نه همین حلوش 200 خورده ایه.
بله.
از این 200 خورده 1525 نفر تا 23/8/99 ما با زندانی به خاطر صرفا مهریه داشتیم.
و در نکته... شرایط کرونایی اینه یا قبلش هم همین بوده آقای دکتر؟
نه نه، این در شرایط کرونایی و از سال 97 که همین نوسانات ارزی و اقتصادی که شروع شده بود طبق بخشنامه رئیس قوه قضایی تو تعدیل همین درخواست تعدیل اعصار اینا این اومد پایین.
قبلش چقدر بوده؟ آمار
قبلش حدود 5000 نفر بود.
قبلترش 15000 نفر.
15000 نفر. بله. یعنی پس یه آماری که قابل توجهه.
یه چیزی حدود مثلا 8% کل بوده، الان رسیده به 0.5% تقریبا. آقای محسن یاسی رئیس محکومان بیگناه مهریه روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای یاسی به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
سلام، ممنون شما هستم از اینکه وقت گذاشتید در خصوص بحث بسیار مهم مهریه دوستان رو دعوت کردید، تقدیر.
این سومین برنامه‌ایه که توی 3 ماه گذشته ما داریم به این بحث میپردازیم آقای یاسی.
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. نسبت به قانون جدید شما نکته‌ای دارین؟
خدمتتون عرض شود که چند سالی هست که قانون گذار
من فقط یه خواهشی دارم اصلا منتظر نمانید دوستان های پور جعفر، های حسینی کی، های یاسی که مثلا نوبتی برسه، نمیدونم میخوایم نوبتی پیش بریم. نه، این برنامه خیلی قائل به نوبتی بودن نیست و هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشید لطفا. بفرمایید شما.
خدمتتون عرض شود که زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست حتی ما یک زندانی مهریه داشته باشیم، چرا که به هر حال در طول تاریخ اسلام و سایر کشورهای دنیا و حتی کشورهایی که دینشون اسلام نیست ما در حوزه مهریه دچار این چالش ها نیستیم. به عنوان مثال کشورهایی ما میتونیم خدمتون عرض بکنیم مثل عربستان، ترکیه، عمان و آذربایجان بحث مهریهشون به شدت متفاوت هست با اون چیزی که ما الان در رویه جاری و ساری کشور داریم. همینطور که اساتید محترم حضور در جلسه استعذار دارن، در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می شد، اما متاسفانه الان یک ابزار مالی به شدت سهمگیر و سنگین هست بر علیه مرد که مرد ایرانی رو دچار چالش کرده.
چند سالتون شما آقای یاسی؟
جان
چند سالتون شما؟
من خدمتون عرض شود که 36 سال.
و مبلغ داراییتون رو هم به ما میگین؟
من الان خدمتتون عرض شود که در حقوق ماهیانه حدود 2,000,000 تومان میگیرم.
2,000,000 تومان؟
بله.
خب بفهمین، ادامه بدید.
هر 5 ماه قیمت سکه 10,000,000 تومان بوده، هر 5 ماه من 1 سکه دارم پرداخت میکنم، به عبارتی کل درآمدم رو دارم مهریه پرداخت میکنم و حق حیات، حق آزادی، حق زندگی، حق آرامش، حق امنیت از من سلب شده.
امروز سکه 13,178,000 تومانه.
بله، اون زمانی که سکه 10,000,000 تومان بود من هر 5 ماه محکوم شدم به پرداخت و قاعدتا تمام حقوق و درآمد من میره در حوزه مهریه و علی ظاهر من حق حیات، حق زندگی و حق خدمت مشهد امورات جاری رو ندارم. بس اینه آیه شریفی بزرگوار، نها کنید ما باید دنبال مبانی باشیم که عرف هم بپذیره و شرع هم بپذیره. همینطور که آقای حسینی که اشاره کردن در مبانی اسلامی و مشهور فقها و مراجع بحث زندانی رو در حوزه مهریه جایز نمیدونن، حتی رهبری هم در چندین فرمایششون اشاره کردن که خدمتتون عرض کنم مهریه سنگین سنت جاهلیه. من سوالم اینه که رهبری معظم موقعی که میان این نکته رو اشاره میکنن، چرا قانونگذار ما میاد تبعیت میکنه از این سنت جاهلی و بابت این سنت جاهلی که مهریه سنگین هست ضمانت اجرا میذاره برای زوج؟ اگر ضمانت اجرای زندان برای زوج بر حال خدمتتون عرض شود که مفید بود، چرا بر حال اینقدر زندگی دچار چالش شده؟ چه ضمانت اجرایی سنگینی ما برای محکومان مهریه و نفقه و دیه دیدیم در قانونمون، اما متاسفانه ضمانت‌های اجرایی سنگین فقط بر علیه مرد داره اجرا میشه؟ و خدمتتون عرض شود که همینطور که اشاره کردن دوستان، مبنای فقهی و شرعی و عرفی و حتی در حوزه حقوق بشر مبنا نداره این موضوع.
نه، برای کسانی که اینو بدونید، برای کسانی که تمکن مالی دارن مبنا دارد، هم شرعی و هم قانونی. ما الان بحثمون سر اینه، کسانی که تمکن ندارن، کسی که در عمرش یک سکه به چشم ندیده است، مثلا تاریخ تولد همسرش رو سکه قرار میده، برای اینا باید در واقع یه فکری بکنیم. چون ولی کسی که داره کسا نمیشه بحث کرد.
اون موقع داغ بود آقای حسینی که پذیرفته یه چیزی رو چشمسته امضا کرده.
نه میخوام بگم دو تا بحث بکنیم. یه بحثی افرادی که دارن اصلا بحث نکنید، اونا خارج از موضوعه. یه کسی میلیاردها تومان پول داره، مثلا 5 میلیارد هم کردن مهریه همسرش، هیچ مانعی نداره، شرعی قانونی قابل بحث نیست. اما ما نگاهمون الان سر این موضوع است، افرادی که در دوران عمرشون یک سکه به چشم هم ندیدن، چشم که داشته باشه، برای این باید فکری بکنیم. در
آیا حسینی کیا بین فرمایش شما حضرت آقا مقام رهبری 8 سنت غلط ازدواج رو مطرح کردن که از اون 8 مهریه سنگین یکی از اون 8 است. سوال من اینه، شما به عنوان نهاد قانونگذار میدونید مهریه سنگین سنت غلطی است در ازدواج و ما آیات و روایات متعددی داریم برای اینکه مهریه رو کم بگیریم، سهل بگیریم که زندگی ها
ببینید اجباری نداره. آقای یاسی
ببینید، بین دو تا موضوع، یکی اینکه غلطه، ما فراوان کار غلط داریم، اما اینکه بگیم خلاف است، خلاف با غلط دو چیز است، خلط نکنیم مباحث رو با هم.
من اعتقاد دارم خلاف نیست، اما این رویه‌ای که موجوده،
ما با شما معتقدیم همراهیم. ما میگیم که اون بخش رو کنار بذاریم. ما الان با این افرادی که دچار یه چالش جدی هستن در موضوع مهریه، ناتوانم هستن و ما حیات اینها، امنیت اینها، آرامش اینها، همه اینها رو نباید ازشون تحت عنوان ازشون سلب بکنیم. در طور اون سمتش هم بالاخره در اون لحظه با فرمایش برخی دوستان داغ بوده و حواسش نبوده و همه چی رو در واقع قبول کرده. حالا برای اینا چی کار باید بکنیم؟ به نظرم یه بخشی ما باید بریم به عنوان قانونگذار سمت این که ملاک رو ببریم سمت دارایی‌های موجود در هنگام عقد. بعد اگر کسی میخواهد عقد بکند هنگام ازدواج، اول باید بگیم چی داره خودش. وقتی یه سکم نداره چون میتونه 1000 تا رو تضمین بکنه؟ بریم به این سمت که در واقع تو این بخش یه بخشی هم آیندهش رو ببینیم، هم مثلا میگم مثال بگیم اگر خانه ای داشت، مثلا طرف نصف خانهش، مثلا الان میخواد بگه خانه آینده من مال همسرم، اشکال نداره، اگر نداشت که نداشت، اگر داشت میتونه مثلا بهش بده. بگیم اگر یه آقا تمکن داشت در آینده توانست مثلا 100 تا سکه بده بده، اما اگر نداشت و حد اقل کجاست؟ ما برای حد اقل فکر کنیم و یک بیس و مبنا و پایه‌ای رو بگذاریم که بیایم مثلا ما نگاهمانی بوده که دستمزد میتواند در واقع در این راه کمککار باشه و راهگشا باشه. یه بخشی رو عرض کردم که دنبال و بحث بیمه مهریه هم عنوان یک طرحی در ذهن هست و داریم کار کارشناسی روش انجام میدیم. اگر این
آقای حسینی کیا که این طرح میاد به صحن،
اولیه ارائه شده و تو نوبت انشاءالله بیاد اول کمیسیون، بعد از کمیسیون انشاءالله میاد
صحن. بعد بیاد توی کمیسیون حقوقی قضایی،
بنابراین باید بره قضایی،
یه کمیسیون اجتماعی
احتمالا به هر دوش ابلاغ بشه، یکشون اصلی بقیش فرعی.
آقای پورجعفر دیدگاه شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. به نام خدا. در خصوص وضعیتی که در مورد مهریه و زندانیان فرمودن دوستان عزیز، خب تمام تقریبا 80% پروسه‌ای که میگذره تا زندانی پروسه قضاییه، یعنی نحوه رسیدگی و بررسی دلایل مدعی اعصار تو زندان ها در دادگاه و در پرونده قضایی رسیدگی میشه که نسبت به اموالش، صورت اموالش بررسی میشه، شهودش بررسی میشه. بعد از رسیدگی قضایی تو دادگاه بدوی رأی صادر میشه، این قابل تنظیم میره. از تمام این، حالا قبلا که 15,000 نفر بود که به تبع ادعا و مطالبه مهریه، خیلی رقمش بیشتر از این ارقامه، ولی اونایی که الان تو زندان هستند در روند رسیدگی اعصار یا حالا میزان تعدیلی که باید بدن، 1500 نفرشون برای مقام قضایی احراز نشده و این عدم احراز اعصار این زندانیانه که اینا به زندان معرفی شدن و تحت نظارت سازمان زندان ها هست.
من عذرخواهی میکنم از خدمتون.
بفرمایید.
اینه که شما اشاره کردید 1525 نفر الان ما زندانی مهریه داریم. اون دوستانی که بیرون از زندان هم هستن کنهو در زندانن، تفاوتی نمیکنه. میگم حق آزادی ازشون سلب شده. یک خودرو نمیتونن داشته باشن. حساب بانکی هاشون کاملا داره رصد میشه. آقای حسینی کیا اشاره کردن اگر داغ بودن بر فرض فردی امضا کرده، از 10 سال گذشته تا الان قیمت سکه 50 برابر شده. چه دلیلی داره فردی که خدمتون از 10 سال گذشته با سکه 300,000 تومانی ازدواج کرده الان دینش بشه 50 برابر؟ مگر ما در قوانین مختلف نداریم؟ مگر ماده 975 قانون مدنی نداریم که خدمتون از محکمه نمیتونه اگر قانون خلاف مقتضیات شرعی باشه یا خلاف اخلاق حسنه باشه اون برحال اون قانون رو اجرا بذاره؟ مگر ما ماده 1 قانون مسئولیت معدنی رو نداریم که هر کسی اگر دچار تقصیری شد متناسب با تقصیرش باید محافظه بشه؟ مگر ما تا قانون مجازات اسلامی تو بحث اجماع اجتماع سبب و مباشر نداریم که خدمتون اشاره که اگر مباشر در حد وسیله تنزل پیدا کرد سبب هم باید مؤاخذه بشه؟ سوال من اینه که دین محکومین مهریه در 10 سال اخیر 50 برابر شده.
من بذارید یه سری از کامنت های مردم رو بخونم. آیه یاسی، جالبه که خیلی از خانم ها در واقع خانم ها حذف سکه از مهریه، هشتگ حذف سکه از مهریه رو نوشتن. فقط بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و دو صفحه ما در اینستاگرام، رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی، میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. نوشتن واسه من یه کاربری که سکه مثل دیه باید سقف داشته باشه، مهریه مثل سکه باید مثل دیه باید سقف داشته باشه، هشتگ زدن قاطی شده. رقم سکه مهریه ظرف 22 سال گذشته 290 برابر شده و این در حالیه که تورم متناسب با دلار حدود 40 برابر شده و میزان درآمدها حتی بسیار پایین‌تر از میزان تورم بوده. دوست دیگری نوشتند که مهریه چگونه حقی است که نه مبلغ مشخص دارد، نه تاریخ مشخص و نه سقف مشخص. سکه‌ای که در 10 سال گذشته 50 برابر شده چگونه حقی است؟ چگونه می شود مهریه بالاتر از مبلغ دیه مورد حمایت قانون باشد؟ مهریه باید بر اساس سالهای مشترک زندگی و بر مبنای قیمت روز عقد و با سقف مهریه اسلامی مهر السنه اصلاح بشه. از اون طرف دیدگاه های دیگه هم هست.
بله.
یعنی مثلا حالا یه کاربری نوشته یه کشور نام ببرید که برای مهریه زندان گذاشته باشن، یا نوشتن که به خاطر یک اشتباه زندگی مرد باید نابود بشه. از یه طرف دیگه یه مسئله دیگه هم هست و اون هم این که یه سری از کاربران اشاره کردن که در واقع حالا یه سری افراد هستن که مثلا توی ازدواجهای دوم و سومشون، زنهایی هستن که توی ازدواجهای دوم و سوم خودشون دنبال مهریه میگردن و نوشتن مثلا چرا زنی که خودش با وکالت در طلاق جدا میشه، ازدواج هم میکنه، بچه دارم میشه، ولی همچنان همسر سابق باید خرج زندگیشون رو بده، حتی اگر خیانت هم کرده باشه، اونم سکه‌ای بده که در مدت 10 سال گذشته 50 برابر شده. باورتون میشه با حمایت قانون داره این اتفاق میفته؟ از اون طرف خب یه سری از خانم ها هم بودن که در واقع برعکس این فکر میکنن
و بحث هایی رو مطرح کردن که خب زنی که طلاق میگیره خانه داره و با یک امید یا آرزوی اومده و زندگی خودش رو آغاز کرده، چرا باید در واقع این شکلی مورد مؤاخذه قرار بگیره؟
آقای شریفی بزرگوار، فلسفه مهریه یک هدیه است، یک عطیه است، یک بخششه. ما در طول تاریخ نداشتیم کسی رو بابت ندادن هدیه بفرستن زندان. من سوالم از مسئولین اینه، چطور ما اومدیم حمایت کردیم در ماده 22 قانون حمایت خانواده، اومدیم تعداد 110 تکی رو گذاشتیم که امروز حداقل 1,400,500,000,000 تومان میشه، در صورتی که دیه یعنی یک فرد رو اگر به شکل غیر عمد فردی از حیز انتفاع خارج بکنه، سلب حیات بکنه، باید 330,000,000 تومان بده و کسی که مهریه میکنه قانونگذار حداقل 110 تا حمایت کرده که بالای 1,400,500,000، یعنی عملا یک فرد که ازدواج کرده 5 برابر قیمت دیه باید مهریه پرداخت بکنه. این کجای انصافه، کجای عدله، کجای اخلاقه، کجای انصاف؟ من سوال من اینه، میگم اگر قرار قانون گذار قانون حمایت از خانواده رو تصویب بکنه، واقعا قانون حمایت از خانواده باشد، نه قانون حمایت مطلق.
نوشتن برای من که یه سری بخشنامه صادر میشه ولی اجرایی نمیشه، بخشنامه هایی که اجرا نمیشه رو چرا صادر میکنن؟ چرا قضات همچنان حکم جلب صادر میکنن؟ یه کارگر با حقوق ماهی 2,000,000 که نه مالی داره نه اموالی مؤثر حساب نمیشه که جلبش بکنن. آقای پور جعفر، چون شما سابقه قضاوت هم دارید و تخصص شماست، در این مورد شما به ما بگین.
البته این یه ادعاست که باید تو دادگاه مطرح بشه و رسیدگی بشه، که دادگاه هم اینا رو 100% لحاظ میکنه. ولی خب یه موضوعی که تو مهریه هست، این یه عقد رضایی است. ماده 10,080 قانون مدنی میگه تعیین مقدار مهر منوط به ترازی طرفین است. خب موقعی که شما ترازی میکنی برای پرداخت مهر، اینم باید در پرداختش رو در نظر بگیری. اگه اینو پرداختش رو در نظر نگیری، این یعنی یه اقرار به توان مالی از طرف به قول معروف شوهر یا مرده، که زمان به قول فرمود شما داغ بوده، متوجه نبوده. وقتی مهریه رو این مقدار قرار میده، یه تعهد به پرداخت هم پشت سر این هست.
اصلا آقای دکتر همون لحظه میگن اندل مطالبه.
خب اندل مطالبه یعنی همون لحظه میتونه پرداخت بکنه دیگه،
یعنی پذیرش هست.
پذیرش هست. خب اینو برای یه عقدیه که طرفین به ترازی رسیدن. ولی خب قوانین ما در همون ایثار یا حالا مفلس اومده اینو تعدیل که هر مدیونی، حالا فرق نمیکنه چه مهریه باشه چه دیون دیگه ای باشه، وقتی مؤثر باشه واقعا برای محکمه، برای دادگاهی که حالا محکمه قانونی رسیدگی بکنه و در مراحلی که حالا چند پروسه داره، بدوی، تزیین نظر، این اثبات بشه که داره و نمیده و به قول ما تمکن مالی داره و استنکاف میکنه، دیگه دادگاه چاره‌ای به جز بازداشتش نداره.
نه، اون کسی که داره مورد بحث ما نیست آقای پور جعفر.
خب اونی که منظور این که کسی که الان رفته بازداشت و زندانی شده، دادگاه احراز کرده که این داره. اگه احراز میکرد که نداره، هیچ وقت ایثارشو میپذیرفت زندان.
آقای پور جعفر، ایثار محکومان مهریه رو متاسفانه بنا کنید، اصل بر ایثار است. در اصل عدم در حوزه به وجود آمدن یا به وجود نیامدن پدیده، اصل بر عدم است، اصل بر ایثار است، مگر اینکه خلاف ثابت بشه. اصل بر اینه که کسی که به دنیا میاد چیزی نداره به دنیا میاد. الان متاسفانه قضات ما اصل رو میذارن بر ایثار.
نه عزیزم، اینطور الان ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رو شما ملاحظه بفرمایید، همینو گفته اثبات ملاحت با مدعی است. حالا تو دادگاه همین رسیدگی میشه دیگه.
آقای پور جعفر، شما خودتون به هر حال در نهاد قضایی فعالیت کردید، ناکنید. بله، قانون این رو میگه. من چند تا رأی رو میدم خدمت آقای شریفی و دوستانشون علنا نشون بدن. هیچ ما ابایی نداریم نسبت به این موضوع. قاضی رجوع میکنه به علمش، میگه زوج داره ولی پرداخت نمیکنه بره زندان. سوال من اینه، شما که ماده 1085 5 رو اشاره میکنید یا 10-80 رو اشاره میکنید، ماده 232 قانون مدنی هم میگه اگر شرطی غیر مقدور باشد شرط باطل است. من نقطه بحثم اینه، میگم الان شده شرط غیر مقدور، کسی قادر نیست این عدد و ارقام رو پرداخت کنه، و اینکه چرا تمام بار مسئولیتش به عهده محکومان نهریه باشه.
بچه ها دوروبرتون کسی رو ندیدیم که تازه ازدواج کرده باشه
جان؟
یه آره